و مقاصد کتاب البيت توسط استاد علی دوست جلسه 155 ولایت فقیه تابستان 1380.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بقی الکلام فی ولایته علی الوجه الثانی، اعنی توقف تصرف الغیر على اذنه فیما کان متوقفا على اذن الامام علیه السلام. بحثی که امروز داریم راجع به ولایت فقیه است، به این معنا که مردم به او مراجعه کنند، اذن بگیرن و یک سری کارها رو انجام بدن. در واقع یه تعبیری که یادتون نره، ولایت به معنای مرجعیت، کسی که خودش کارو انجام بده دیگه مرجع نیست. اونو دیروز میخوندیم، مجتهد حق داره چه کارهایی رو بکنه، اما در این که مرجع باشه و دیگران مراجعه کنن، اذن بگیرن، این آیا لازم هست یا نه؟ اگر لازم هست در چه کاری؟ پس تو ذهنتون بسپارید بحث امروز و فردا و اینها راجع به مرجعیت فقیه در اذن دادن به مردم. البته روشن هم هست، در محدودهی بحث میکنیم که اگر امام معصوم بود میباست به امام مراجعه کنن، وگرنه اگر یه مطلبی باشه که امام معصومم باشه نمیخواد بهش مراجعه بشه، قهرن اون مورد از محل بحث خارج. مرحوم شیخ دوستان میفرمایند که متاسفانه در مرجعیت امام معصوم علیه السلام حدودش مشخص نیست، یعنی واقعا در چه حدی باید به امام معصوم مراجعه کرد، چون اونجا معلوم نیست. قهرن در فقیه هم به شک و شبهه میافتیم، لذا ایشون میگه بر ماست که در مورد فقیه ضابطه‌ای بیان کنیم. خیلی هم شیخ عجیب آقا، این انسان هرچی بیشتر باش معنوس میشه با کلماتش ارادتمندتر میشه. بحث امام معصوم رو چون احتیاط میکنه و خوف داره رد میشه، اصلا صحبت نمیکنه، بحث رو متمرکز میکنه در مرجعیت فقیه که ضابطه‌اش چیه. پس بنابراین دوستانی که دیر اومدن، درس امروز ما حول این محور هست که فقیه کجا مرجعه که دیگران باید مراجعه کنن، اذن بگیرن و کارهاشون رو انجام بدن. مرحوم شیخ میفرماید ببینید، در یک بیان کلی، اموری که میدانیم مد نظر شارع هست، اموری که میدانیم شارع میخواد در خارج محقق بشه، بهش میگن معروف دیگه. هر معروفی که میدونیم شارع میخواد در خارج انجام بشه، از چهار حال خارج نیست. یک صورت اینه که میدانیم این کار باید صورت بگیره و اتفاقا متصدیش رو هم خود شارع مشخص کرده، یعنی میدانیم وظیفه شخص خاصیه. مثل چی؟ یه مثالی که از همین نزدیکی ها باشه، ها ویلا مثال که زیاد داره، مثلا تازه خونده باشیم میدانیم که یه معروفیش باید انجام بشه وظیفه شخص خاصی هم هست باید انجام بده، متصدیش معلوم شده، مثل نظارت بر اموال طفل که وظیفه کیه؟ پدر و جد و این هاست. خب این که هیچ، از شما سوال میکنم این هیچی یعنی چه؟ یعنی اینجا که مشخص اذن فقیه لازم نیست. بعضی وقتا میدانیم یه معروفی هست در خارج باید محقق بشه و وظیفه صنف خاصیه، نه زید ابن حسن ام یه صنفی باید اینو انجام بدن. میتونی مثال بزنی؟ یه معروفی در نظر بگیرید که شرع مقدس صنفش رو هم مشخص، یعنی صنفی که این وظیفه رو داره انجام بده مشخص کرده، از کسی هم نگفته اذن بگیرید. مثل قضاوت، قضاوت وظیفه قاضیه، وظیفه مجتهد جامعه و شرایطی که قضاوت بکنه، از کسی هم نمیخواد اذن بگیره. اینم یه سری امور. یه سری امور داریم که نمیتونیم بگیم وظیفه شخص خاصیه، نمیتونیم بگیم وظیفه صنف خاصیه. لکل احدن که قدرت داره، مثل چی؟ مثل امر به معروف و نهی از منکر. به نظر شیخ انصاری لکل قادرن، نه صنف رو شعار مشخص کرده، صنف عاملین به معروف، نه هر کی بتواند باید امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، و نه فرد خاصی. این شد دسته چندم حضرات. سوم، خب ایشون میگه آقا در این موارد که وضعیت معلومه، وضعیت معلومه یعنی اذن امام، اذن مرجع، اذن مجتهد لازم نیست، بقیه مواردی که نه فرد خاصی براش در نظر گرفتن، نه صنف خاصی، نه لکل احد، شک میکنیم. مثلا فرض کنید مصرف خمس و زکات رو شک میکنیم که هر کس میتونه مصرف کنه یا باید از مجتهد اجازه بگیرن و با نظارت مجتهد مصرف بشه. اجراء تعذیرات، اجراء حدود، شک بکنیم که مرجعیت مجتهد لازم هست، یعنی اذن بده، یا لازم نیست. ایشون میگه آقا در این موارد مشکوک هم نظر ما اینه که باید به مجتهد مراجعه بشه. معلوم شد؟ پس ضابطه شیخ همینه ها، فکر نکنید تک تک مثال میزنه ها، من از خارج گفتم شیخ میخواد ضابطه بده، ممکنه کسی فکر کنه ضابطش اینه که میخواد دستبندی کنه بگه این امور بشماره به اذن، نه. ایشون به همین بیان کلی که امور چهار قسمه، سه قسمش که روشنه، یه مورد مشکوک میماند که به نظر ایشون موارد مشکوکو باید به مجتهد مراجعه کرد. حالا یه سوال از شما میکنم، مخصوصا دوستانی که دیر اومدن، تا اینجا ما وظیفه کیو بیان کردیم؟ وظیفه مجتهد رو یا وظیفه مقلد رو؟ وقتی بحث میکنیم که آیا باید از این کار در این کار اجازه گرفته بشه یا نه، آیا مجتهد مرجع هست برای اذن یا نه، داریم وظیفه کی رو میگیم؟ وظیفه مقلد. اینا دوستان تو کتاب نیستا، وقتی هم دقت نکنید فکر میکنید چه همجا قلم برداشته، خب بی حساب مطالب رو ردیف کرده، ولی وقتی حساب کنید یه رابطه منطقی بین مطالبه. خب وقتی این دقت کردید خیلی مطلب شیرین تر میشه، بهتر به دست میاد. اگر بپرسن فوری جواب میدید، مثلا شیخ وظیفه مقلد رو کجا گفته، وظیفه مجتهد رو کجا، فوری میگید. اینه که این ریزکاری هایی که از خارج گفته میشه دقت کنید. آقا بحث ما تا اینجا بحث وظیفه مقلد بود که نهایت همین شد که اگر مقلد شک کرد چه کار باید بکنه؟ باید مراجعه کنه. حالا سوال دوم، مجتهد چه کار باید بکنه؟ البته ممکنه شما سوال کنید، یعنی پاسخ بدید که دیگه ما نمیتونیم وظیفه برای مجتهد مشخص کنیم، چون فرض کردیم مجتهده، خب هرچی خودش تشخیص بده عمل میکنه. این سوال رو میدونید کجا میباست بکنید؟ اشعار رو تو شرع لومه. شرع لومه مثلا داره که امام زکات رو چی میکنه، امام چه کار باید بکنه زکات رو. خب اشکال اینه که خب امام هر کار خواست میکنه، ما که شهید ثانی باشیم که نمیتونیم برای امام معصوم تکلیف تعیین کنیم. اینجا جواب میدن که شهید نمیخواد برای امام معصوم تکلیف مشخص کنه، میخواد واقع رو روشن کنه که اگر امام معصوم باشد چه میکند. توجه کردید؟ مثلا تو کتاب جهاد میگه آیا زمان حضور امام، امام حاضره، سالی یک بار جهاد واجبه. خب جوابی که امام هست دیگه، خودش تشخیص میده. شهید ثانی که نباید بنویسه تو شهر لومه که زمان حضور امام جهاد واجبه. این مطلب اینه که حکم الله چیه، وگرنه صحبت بر سر بیان تکلیف امام نیست. حالا اینجا نوسان همینطوره، اینجا مگر شیخ انصاری الان وظیفه مجتهد رو بیان میکنه، میخواد دیگه اگر من باشم ندارم چیه. مجتهد وظیفه واقعیش به تشخیص ما چیه؟ میفرماید آقا مجتهد تکلیفش اینه که وقتی مراجعه کردن، اگر معتقد هست که در اون مسئله که بهش مراجعه شده مرجعیت داره، خب به مقتضای حال اقدام میکنه، یا اذن میدهد یا اذن نمیدهد. بله، بعضی وقتا هم خودش مستقیما اقدام نمیکنه، مثلا نماینده میگذاره میگه نمایندم اذن بده، مثل یه فقیهی که برای یه شهرستان یه عالم مشخص میکنه، به این عالم میگه شما نماینده من باش، اگر مردم آمدن در مصرف خمس و سهم و اینا اجازه خواستن، اذن خواستن، یا بده یا نده، یا مثلا تا سورس اذن بده بیشتر نده، اینطوریه دیگه. این آقا مال موردی که مجتهد معتقد هست در این مسئله که بهش مراجعه شده اذن او لازمه، لذا اقدام به دادن اذن میکنه، حالا یا مستقیما یا با قرار دادن نائب و نماینده در یه شهر. ولی اگر مجتهد معتقد نبود به اذن و اصلا گفت که من اذن چنین کاری نمیدم، مقلد چه کار باید بکنه؟ بله، هیچی دیگه، این کار تعطیل میمونه، این کار تعطیل میمونه. مثلا فرض کنه یه نفر میخواد تعزیر رو اجرا کنه، میاد به حاکم شهر میگه آقا شما اذن میدیم، از باب مثال، حالا اون تعزیر که باید قضاوت بشه، اذن میدی یا نه؟ بگه من در زمان غیبت اذن اجرای تعزیر نمیدم، اذن اجرای حدود نمیدم. خب هیچی دیگه، مقلد که نمیتونه سرشو بندازه زیر، خودش اقدام کنه، این کار تعطیل میشه. آقا انگوش به دندان میگیرید و تعجب میکنید و گاز میگیرید، میگید یا للعجب این کار معروف تعطیل بشه. یادمون نره که محل بحث ما کاریست که فرض کردیم بگید آقا معروفه، میگه بله غیبت امام، اخبال یه جا اثرش ظاهر بشه، غیبت امام همچنان که موجب قطع بسیاری از برکات شده، و این که شکی نداریم که درسته، امام مثل خورشید پشت ابر، همه این حرفا درست، ولیکن مسلم حضور امام یه خواستی داره، مردمی که از بسیاری از خواص محروم شدن، اینم باشه یکی از اونها، از اینم محروم بشن. آقا واقعا حالا تو پرانتز بگم، یکی از مسائلی که تو علوم حوزوی جاش خالیه، تعبیری که میشه بکنی تعبیر فلسفه فقه. ما اصول فقه داریم، رجال و حدیث و درایه و اینام داریم، اما یه بحثی هست، یه سری مسائل که تو اصول نیست، تو رجال نیست، مثل همین بحث. الان شما ببینید به یه مسئله به این مهم، بحث ولایت فقیه بحث ساده ای نیست، اصلا سرنوشت جوامع رو عوض میکنه، میبینید به یه نقطه ای بسته میشه. که شیخ انصاری میفرماید فوقش میگید این امر تعطیل میشه، میگیم بشه. شارع به صدد نبوده که حتما باید هر معروفی جاری بشه. و وقت این استدلال رو بذارید کنار استدلالی که میگه نه کل معروفن باید اجرا بشه، و لذا به همین بیانم برای ولایت فقیه استفاده میکنن، میگن شرعی که اگر یه یتیمی 2000 تومان پول داشته باشه براش ولی مشخص کرده، استدلال اینه. شرعی که نسبت به اموال ایتام و قصر بی اعتنا نگذشته، گفته ولی اگر پدرش از پدرش جدش بالاخره حاکم شد، آیا نسبت به امور اساسی و مهم جوامع بی تفاوت گذشته؟ لذا بعضی میخوان از اولویت ولایت فقیه در قصر و ایتام و اینا مجانین اینا استفاده کنن برای امور مهمه. خب مرحوم شیخ در یه عبارت میگه آقا اینا جز اموریست که مهمل بمانن. حالا البته ما باید بدون سانسور، اینم دوستان عرض کنم براتون، بدون اینکه انسان جذب زده بشه مسائل علمی، اگر به خود بفهمید، اگر به خود به واقع برسید، باید بدون سانسور، نه این طرف نه اون طرف، رو برهان، رو برهان البته عقل، نقل، عقلا، رو ضوابطی که مشخص شده انسان به نتیجه برسه. من یادم هست همین جا بود به نظرم وقتی مکاسب میخوندیم، حالا یا اینجا بود یا صفحه بعد، حالا چون میخوام یه مقدار فکر کنید الان میگم. وقتی رسیدیم به اینجا خدمت استاد من عرض کردم که آقا به هر حال در زمان غیبت که شیخ میگن خب تعطیل بشه، خب بشه، خب پس باید چکار کرد؟ مثلا اگر یه نفر دزدی کرد، خب حدود هم یکی از اون چیزایی که شیخ قبول نداره در زمان غیبت، مثلا یه نفر دزدی کرد، خب چه کارش کنی؟ رهاش کنی؟ خب یه احتمال بگیم آقا دزدی کردی دیگه نکنی یا بدکاری هستا، مثل مسیحیت با جرم برخورد کنی، بگیم آقا نکته اخلاقیه انشاءالله دیگه این کارو نمی کنی و یه پولی هم بهش بدیم فقرشو برطرف کنیم دیگه مثلا دزدی نکن. این یه برخورد. یه برخورد هم اینه که بریم از بلژیک و فرانسه و کانادا و با اینا بریم اونا با دزد چیکار میکنن، ما هم اونا چیز کنیم. یه گزینه سومی هم هست که همین حدود رو جاری کنیم، یه چیز دیگه هم هست بفرمایید. من یادم هست اون موقع استاد گفت حالا همین، حالا حالا چه نشد تو خو حالا، حالا چی زمه مازا، من یادم جواب نگرفتم. البته مرحوم شیخ و اینا ایشون میتونست اینطور پاسخ بده اون زمان که نمیخوان بگن رها باشه دزد، چنانچه نمیخوان بگن که بریم مثلا از قبل اقتباس کنیم، ولی اگر گفتن قهرن میخوان بگن اینا میشه مصداق تعذیرات، حاکم شر هرچه سلادید تعذیر رو جاری کنه، چون کسی در اجراء تعذیرات در غیبت بحث نداره، اونی که بحث دارن در اجرای چیه؟ حدوده. البته حال من نمیخوام هیچ طرفش رو دفاع کنم این بر اون بر، خلاصه واقعا جای کار هست. مثلا یه بحثی که باید تو فلسفه فقه بشه قلمرو به دینه، که اصلا اصولا شرع مقدس چه قلمروی داره، در چه اومده، برای چی، چه پیامی داره، اون وقت زمان غیبت با زمان حضور فرق میکنه یا نه. خلاصه آقا بحث های زنده، و علارغم اینکه بعضی‌ها فکر میکنن کار خیلی شده، خیلی کار میطلبد. این گو دوستان اینم میدان، فرصتی دارید، جوانیست، نوجوانیست، کار بکنید، حیف وقته که به هدر بگذرانید. حالا بگذرم دیگه این بحثا بمون. بقیه کلام فی ولایتهی باشه میگیرم شما منشون. بقیه کلام فی ولایتهی علل وجه ثانی، صحبت ما در ولایت فقیه و حاکم شهر به گونه دوم، ما ازش تعبیر کردیم یعنی مرجعیت در اذن، نگفتیم؟ ایشون میگه یعنی تصرف دیگر بر اذن او، البته در محدوده‌ای که به جای ما بذارید امور، کارها، در اموری که و کارهایی که متوقف بر اذن امامه، وگرنه جایی که میدانیم متوقف بر اذن امام نیست که اونجا ندیگه. زمان امام که حاضر بود مردم میخواستن ازدواج کنن، طلاق بدن، لباس بخرن، خانه بخرن، میرفتن سراغ امام اذن میگرفتن، در امور شخصی از امام اذنی نمیگرفتن. رضا ما اونا رو نمیگیم، اونایی که متوقف بر اذن امامه. متاسفانه و حیث و ان، من دارم غلط میخونم ولی اینجوری بیشتر از اون قبول میکنن، و الا باید باشه حیث ان، مفعول منصوب به نزد حافظ یعنی من حیث. این حیث هم اون حیثای به معنای مکان نیست که تو مغنی میخوندید مبنیه، اصلا این حیث حیث عربی نیست. خلاصه عرب اینجور جاها حیث نمیگه، عرب میگه جهت. حواسونه من جهتن، لذا این حیثشون خیلی عربی نیست، عرب هم بحث نکرده ازش. خب عربی شیخ انصاری هم میدونین عربی دسپوله دیگه. و حیث ان، حالا گفتم دیگه همیشه اگه غلط خوندم دیگه، و حیث ان مورد توقف علا اذن الامام غیر و مزبود، از اونجا که مواردی که متوقف بر اذن امامه روشن نیست. ببینید مرحوم شیخ یادتون باشه صفحه پیش گفت و اونجایی که مردم به رئیسشون مراجعه میکنن، و واقعا حالا خدا وکیلی این بیان روشن کرد. خب سوال میکنی مردم کجا به رئیسشون مراجعه میکنن، لذا خودشم راضی نیست از اون حرفه گذشتش. میگه چون در موارد توقع بر اذن امام روشن نیست، فلابد من ذکر ما یکون و کذابت لها، چاره ای نداریم ذکر کنیم یه چیزی، نمیگم ذابطه هست ولی چیه؟ کذابته. ببینید خیلی شیخ انصاف داره، بی خود مطلب خودش رو تبلیغ نمی کنه، چون واقعا خودشم معتقده باز ضابطه نداره. یکی میگه هر جا شک کردید برید سراغ مرشد، این که نشد ضابطه. میدونید ضابطه کی بود؟ ضابطه این بود که میگه در حدود برید یا نرید، در تعذیرات برید یا نرید، در نمیدونم مراعات قوانین نظامی برید یا نرید، اما اینطور که نگفته، میگه هر جا شک کردید برید. اینه که میگه کذابه. پس چاره ای نیست که ذکر کنیم چیزی که مثل ضابطه باشه برای ولایت. خب فنقولو، حالا توضیح میدیم، میگیم کل معروفن، این بلنگو ها امروز با ما این سنگین شده اینطور درست شده، کل معروفن علم من الشارع ارادت و وجودی فی الخارج، هر معروفی که یقین داریم مد نظر شارع هست، به تعبیریشون علم من الشارع ارادت و وجودی خارج، یعنی میدونیم شارع دوست میداره، بهش میگن امور حسبیه ها، امور حسبیه نشنیدی؟ میگن اموری که شارع راضی به ترکش نیست، این امور حسبیه، اموری که شارع میخواد انجام بشه، شارع میخواد مثلا تعذیرات جاری بشه، شارع میخواد ایتام بی سرپرست نمانن، شارع میخواد مجانین اموالشون حفظ بشه و هاکذا. هر کاری که بدانیم شارع راضی به ترکش نیست، علمای امروز اینجور تعبیر میکنن، این علم کونه وظیفت شخص خاص که نظر الاب فی مال ولده صغیر، او صنف خاص کل افتاء و القضا، او کل من یقدر علی القیام به کل امر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک. آقا با این یک نفس چند صورت چه خوندیم؟ سه صورت. اگر بدانیم وظیفه شخص خاصیه مثل نظارت پدر در مال فرزند صغیرش، یا صنف خاصیه مثل فتوا دادن و قضاوت کردن که صنف مجتهدینه، یا هر که قادر باشه برای اقدام به اون کار مثل امر به معروف، خب فلا اشکاله در اینها، فلا اشکاله که چی؟ از نظر بحث ما یعنی باید اس بگیره یا نگیره؟ نگیره. فقط اینجا آقایون یه اشکالی من بکنم، ممکنه یه وقتی ازتون بپرسن، یکی میگه صنف خاص، اون مثال اول ما نمیتونیم بگیم صنف خاص، نظر پدر در مال فرزند اینجور بگیم، بگیم همه پدرها باید در مال فرزندشون نظارت کنن، میشه صنف دیگه پدرها، مثل اینکه بگیم مجتهد باید فتوا بده. ببینید تفاوت قضی پدر نسبت به مال فرزند با مثل افتا و قضا اینه، افتا و قضا واجب کفاییه، یعنی بگیم مجتهد باید فتوا بده. حال ممکنه مثلا توی شهر یه مجتهد باشه بشه واجب تعیینی، ولی طبیعت فتوا دادن و طبیعت قضاوت کردن چه واجبیه؟ کفاییه دیگه، اینا رو خوندید تو مکاسب محرمه خوندید. واجب تعیینی و عینی، واجب عینی تعبیر کنید، واجب عینی بالعرضه، ولی نظارت پدر در مورد مال فرزند واجب کفایی نیست، واجب عینی. هر پدری نسبت به مال فرزندش باید نظارت کنه، وظیفه دیگرانم نیست، لذا تفاوت میکنه، اون شخص خاصه و واجب عینیه، اون واجب کفاییه. چنانچه دوستان یه تذکر کوچولو من بدم، چون اینا به هر حال جایی امید ندارم پیدا کنید و الا خب میگفتم بعدا خونده میشه. امر به معروف دوستان، ایشون میگه کل من یقدر، البته امر به معروف در شکل بسیطش تو جوامع ابتدایی همینه، ولیکن در شکل‌های پیچیده و مسائل فنی و تخصصی تو جوامع پیچیده اینطور نیست که کل من هر کی میرسه امر به معروف بکنه. لذا قرآن رو نگاه کنید یه تعبیری داره، میگه ولتکن منکم چی؟ امتون یدعون الالخیر، کنه میگه یه نهادی باشه که این مسئولیت رو به عهده بگیره. البته یه سری ادله دیگه هم داریم، هر کس هم جمعش اینه که در مواردی کل من یقدره، در مواردی نکار هر کس نیست، وقتی مسئله پیچیده باشه نهاد میخواد، کنترل میخواد. حالا ایشون نظر به همون جوامع بسیط و ساده و مطالب ساده داره، اینا متوجه باشه. علل قیام به، یعنی کسی که یه کسیش که میتونه تذکر بده، میتونه قیام کنه، ولیکن مفسده داره، نباید این کارو بکنه. این علل قیام به یعنی کسی که قادر امر به معروف کنه. خب کسی که قادره، یکی از مراتب امر به معروف چیه؟ زخمی کردنه، نیست؟ قادرم از همچون سیلیش بزنه که صورتش مثل خون میتونه بزنه؟ قیام داره میکنه، میتونه قیام به امر معروف بکنه، نگید یعنی قیام شرعا نمیتونه بکنه، این تو عبارت نیست که. حالا ما اصراری نداریم، مطلب شما میخواد دفاع کنید، اگه منظورش این باشه خب پیچ. و ان لم یعلم ذلک، بخونید آقا، لم یعلم ذلک یعنی چه؟ یعنی معلوم نشد که وظیفه شخص خاص رو نمیدونم صنف خاص رو اینها باشه. وحتمله، توضیح میده لم یعلم رو، لم یعلم یعنی احتمله کونه مشروطن فی وجودهی او وجوبهی به نظر البقی، احتمال میدی بودن کونه، کونه رو به چی بزنی؟ کونه اون کار، احتمال میدیم بوده باشد اون کار مشروط شرعن، یه شرعن هم اینجا جاش خالیه، شرعن مشروط باشه در تحققش یا در وجوبش به نظر فقیه. ببینید بعضی وقتا هست که یه کاری شرعن مطلوبه ولی مطلوبیتش به حد وجوب نیست، این میشه چی؟ وجود. بعضی وقتا نه، اگر مطلوب شاره و بر فرضم که باید به نظر مجتهد باشه واجبه، مثل دفاع، دفاع ممکنه بگیم باید زیر نظر مجتهد باشه، ولی مشروط از اصل وجودش یا وجوبش وجوبه، چون دفاع یه چیزیست که اگر باشه واجبه دیگه. لذا یه مثال وجود میزنه، یه مثال وجوب میزنه. وجود مثلا مثل دفاع من از مال خودم، نمیتونه بگیم این واجبه، ولی میتونم دفاع کنم. وقت احتمال میدم که وجود این دفاع متوقف بر اذن فقیه باشه. اما مثل دفاع از کشور، از مسلمین، این اگر باشه احتمال میده که وجود اون کار یا بالاتر وجوبش به نظر فقیه باید باشه. خب اگر اینطور شد وجب رجوع فیه الی، واجب است رجوع در اون کار به مجتهد. یعنی همین که شک کنیم باید احتیاط کنیم. حال دوستان ایشون دیگه دلیل نیاورده ها، ولی شما یواش یواش باید دیگه یواش یواش تاتی تاتی بیه جلو دیگه، مثلا باید بچینید استدلال کنید. استدلال به این کار میکنیم که در واقع ما نمیدونیم تسلط بر این کار داریم یا نه. اگر به مجتهد مراجعه کنیم یقینا تسلط داریم، مراجعه نکنیم شک داریم. خب از چیه مطابق تسلط یا عدم تسلط؟ عدم تسلط. از اینه که من مسلط نیستم بر این کار تا یه نهادی اجازه بده. سمه، از خارج که میخواستیم وارد این سمه بشیم دوستان یک روزهی خوندیم، گفتیم چه؟ گفتیم تا اینجا وظیفه مقلد. حالا مجتهد چه کار کنه وقتی مقلد مراجعه کرد؟ سمه ان علم الفقیه من الادله جواز تولی لعدم اناتته به نظر خصوص الامام او نائب الخاص. خب معلومه دیگه تولاه. و تا اینجا یک نفس بخونید، اگر فقیه از ادله استفاده کرده که جایز است متصدی اون کار بشه، مثلا یک مقلد مراجعه کرده میگه آقا من میخوام خمس بدم به سادات، اجازه میدهید؟ من میخوام تعزیرات رو جاری کنم، اجازه میدید؟ میخوام یه نفر رو بزنم از باب نهی از منکر، اجازه میدی؟ این مشهد هم کسیست که معتقد در این امور باید از او اذن بگیرن و اذن شخص امام معصوم لازم نیست. خب اینجا چه کار باید بکنه؟ اینجا وظیفشه که این مراجعه کرده، ایشون هم وظیفشه که اذن بده. حالا یا خودش بده یا بگه مثلا آقا به نمایندم مراجعه کن، او اذن میده. توجه کردید؟ بعضی وقتا خودش مثلا شک داره میگه آقا در اون شهرستان به فلانی مراجعه کنید. میگه اگر معتقد است که جایز است اینو متصدی بشه، چون معتقد است منوط نیست این کار به نظر خصوص امام معصوم یا نائب خاص امام معصوم، خب معلومه دیگه تولاه و عهده‌دار میشه این کار را مستقیما یا استنابتن. البته استنابه انکان ممن یرا الاستنابه تفی، اگر معتقد به استنابه در اون کار باشه. آقا بعضی وقتا میگه این کار فقط خودم باید اجازه بدم، نمایندگانم نمیتونن اجازه بدن. حالا اگر اینطور خودش، اگه نه نمایندش هم میتونه، مطالب روشنه. و الا، و الا یعنی چه؟ و الا اگر نه آقا بنده خدا معتقده که فقط امام معصوم باید این کار رو، و اصلا معتقده که من مرجع این کار نیستم، وقتی هم مقلدین زنگ میزنن و میگه آقا این از حیطه کار من خارج، دیگه عقیده شکارش هم نمیشه بکنی. و الا اگر معتقد نیست، یعنی معتقد نیست که خودش میتونه، اتلهو تعطیلش میگذاره. این زیرش یه خط بکشید گم نشه. از کردم آقا تعجب میکنیم از شیخ انصاری، میگیم آقا شما دارید میگید کل معروف، بعدا میگید تعطیل بشه، میگه ناراحت نشو احساساتم جریحه دار نشه. فإن کونه معروفا، این که اول فرض کردیم معروفه، لا ینافی اناتته به نظر امام، منافات نداره که معروف به نظر امام باشه. به عبارت دیگه دوستان، مراد از معروف یعنی از نظر اسلام معروفه، ولی احتمال میدیم فقط کی معروفه؟ زمان حضور. چه بسا این کار اگر در زمان غیبت انجام بشه مقصده داشته باشه، چون نمیتونن افراد انجام بدن، بعد انجام میدن، بعدم به نام اسلام تمام میشه. لذا میفهمد فان کونه معروفا منافات نداره که منوط باشه به نظر امام، و منافات نداره حرمان از اون کار، یعنی محروم میشن مردم موقع نبود امام، مثل سایر برکاتی که خدا ما را محروم کرد با فقد حجت عجل الله تعالی فرجهش شریف. اللهم صل علی محمد. بقیه دوستان یک کلمه کوچولو، بقیه کلیمتان، و اون اینه که یک کسی میگه جناب شیخ دلمون میخواد این شکی که شما گفتید، کدام شک؟ آخر ما دو تا شک داشتیم، یکی گفتیم اگر مقلد شک کنه بره سراغ مجتهدش، هرچی مجتهد گفت. تو بحث مجتهد هم اگه دقت کردی حتی کلمه شک نداشتیم، ولی کلمه و الا داشتیم. و الا یعنی و ان لم یعلم، ان لم یعلم یعنی چه؟ یعنی اگر مجتهد شک کنه. مراد این شک دومیه، چقدر باید حواستون جمع باشه. میگه آقا این که مجتهد شک میکنه من میتونم اذن بدم یا نه، مرجعیت دارم در اذن، این مرجع شکش به چیه؟ ایشون میگه معلومه دیگه برگشت شک مجتهد وقتی شک کنه که آیا اذن امام لازمه یا نه، برگشتش بینه که نمیداند شارع مقدس این کار معروف رو مطلقا خواسته یا در صورتی که با نظارت امام معصوم باشه، برگشتش به اینه. و وقتی شک میکنه نمیتونه، چون مجتهد باید مسلم بدونه که حق داره اذن بده، اگه شک داره که نمیتونه بگه من اذن میدم. و مرجع و هازا، برگشت این شک مجتهد که گفتیم و الا، این و الا یعنی اگه نمیدونه، اگه شک داره، برگشتش به اینه که فی کون المطلوب، در این که مطلوب شرعی و معروف شرعی مطلق وجودی. سوال میکنم شما مطلق وجود یعنی چه؟ یعنی هر که میخواد نظارت بکنه یا نه، وجودی من موجد خاص. خب وقتی احتمال میده دیگه نمیتونه اذن بده. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یک نفس هم بکشید، میخوام بریم سراغ فراز دوم تو درس امروز. منتها پارسال یادتونه هی این ربط مطلب رو تأکید میکردیم، امسال هم تأکید داریم. اگر یه نتیجه نگیرید از این حرفه که خوندیم، ربط مطلب برقرار نمیشه. من دلم میخواد نتیجه رو شما بگیرید. آقا تا اینجا در قسمت مقلد و مجتهد مجموعاً چه نتیجه میگیریم در نیم خط؟ نتیجه میگیریم که مقلد باید در مشکوکات به مجتهد مراجعه کنه، درسته؟ حالا اگر مجتهد نظرش اجازه بده، خب دلیل این مطلب چیه؟ ببینید این نتیجه رو نگیرید، میگید این دلیل برای چی داره بیاره ایشون؟ همین، برای همین مطلب که خوندیم ما میخوایم دلیل بیاریم. به چه دلیل باید در مشکوکات به مجتهد مراجعه کرد که اونم اگه نظرش اجازه بده؟ خب حالا یه نفر ناشی باشه میگه آقا ما شک میکنیم، اصالت البرائه جاری میکنیم، اصالت البرائه آچار فرانسوی تلواست دیگه، حد پیچیده باش با میکنن، اصالت البرائه جاری میکنیم، استصحاب عدم وجود، آدم ناشی هم دستش بازه، آدم باشی هی سبک سنگین میکنه، متخصص آخرش من یه دلیل به زحمت پیدا میکنه، اما ناشین اصالت البراهه اصل عدم. خب معلومه اینا که شوخی، جایی اصلا نیست. ایشون دوستان میفرماید به سه دلیل حداقل. دلیل اول مقبوله ابن حنزله، تازه خوندیم مقبوله رو، یه تکش رو. امام فرمودن فقیه را جعلته علیکم حاکما، من مجتهد رو حاکم قرار دادم بر شما. حاکم قرار دادم یعنی هر که هر کار دلش میخواد بکنه ایشون هم حاکم باشه. سلطنت انگلستان که نیست که چی تشریفاتی برای روزای عید ازش استفاده کنن که، بله یه مقام فرمالیتی نیست، یه مقام رسمیه، یه نهادیست که کار داره جهت و حاکم ها. آقا اگر در غیر اسلام یه نفر بگه من اینو حاکم قرار دادم، یا زمان پیامبر، زمان صحابه وقتی یه نفر رو حاکم میکردن چه کار میکردن مردم؟ مردم اگر یه سری کارها بود که شک میکردن اذن میگرفتن، همینطور سلسله مراتب. خب اینجا باید هم این کار رو بکنن، البته در امور شخصی هیچ وقت اذن نمیگرفتن. پس معنای حاکم آقا چه قیاسش کنیم به زمان رسول خدا و صحابه، چه خود عرف رو نگاه کنیم از این جمله چی میفهمه، لزوم اذن رو میفهمه. دلیل دوم یه حدیثی بود که باز دیروز خوندیم، مجار الامور به ید العلماء. خب اگر یه سری امور که بنا شد به مشهد مراجعه نشه، اگه مشکوکاتم نشه، خب دیگه مجار الامور به ید العلماء موضوع پیدا نمی کنه. حدیث سوم باز دیروز خوندیم، اون حدیث معروف که نامه نوشت خدمت امام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، آقا فرمودن عمل حوادث الواقعه فرج و فیها الى روات احادیثنا. خلاص آقا اینا میرساند که مرجعیت داره امام در شکل اذن دادن. حالا در شکل ولایت در تصرف دیروز بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. عبارت نگاه کنید، اما وجوب الرجوع الى الفقی فی الامور المذکوره، در اموری که گفتیم، دلم میخواد شما بگید امور مذکوره همان مشکوکات بود، فیدل علی دلالت میکنه برش، علاوه بر این اولیه مضافن الی ما یستفاد. ببینید یه تذکرم باز امسال، پارسال یادتون باشه میگفتیم شیخ انصاری بعضی وقتا 3-4 تا دلیل که داره ها، معمولا دعوش اینه دلیل اصلی رو میگه آخر کار میگه، دلائلی که خیلی به نظر خودش محکم نیست با تعبیر چی میاره؟ مضافن. و الا سوال میکنی خب چرا این کار رو میکنه؟ خب بگه 1-2-3 یا بگه یدل و بر این کار رو نکرده، میگه علاوه بر این دلیل، علاوه بر اون دلیل دوم دلالت میکنه دلیل سوم. این لحن چرا عوض میشه؟ حواستونه؟ لذا بگردید ببینید یک گیری دلیل اول داره، یک گیری دلیل دوم داره که اون گیر رو دلیل سوم نداره. توجه میکنید؟ اینا حسابشه. حالا بعد عرض میکنم، حالا این بحث فردامونه انشاءالله. مضافن به آنچه که استفاده میشه از جعل او حاکما کما فی مقبولت ابن حنظله، که ظهور داره این جعل او حاکما فی کونی کسائر الحکام المنصوب فی زمان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، که مثل سایر حکامی که زمان نبی و یا سایر صحابه، مگه زمان پیامبر یا صحابه چه کار میکردن؟ البته دوستان ایشو که میگه صحابه حضرت امیر رو میگیره، امام مجتبی رو میگیره، اما اون خلفای 1 و 2 و 3 رو هم میگیره. به هر حال اونا درسته ولایت نداشتن، قصد بود، ولی ایشون نمیخواد بگه اونا درست بود کارشون، میخواد بگه اگر یه نفر رو حاکم میکردن چی استفاده میشد؟ استفاده میشد که مردم ملزم بودن به اونها مراجعه کنن، اینش که دیگه قابل انکار نیست. در این که ملزم بودن مردم به ارجاع بدن امور مذکوره رو به او، ول انتها فیها به نظره و منتهی بشن. منتهی بشن یعنی چه؟ یعنی کارو در نهایت به اونها برسونن یا باز بدارن خودشون رو. آخر انتها به معنای به آخر رسوندن، مثل که میگیم این کارو برسون به نظر امام، یا انتها یعنی دست برداشتن از کار، اگر امام نظرش نبود از کار دست بردارن. عبارت نگاه کنید، در این که کارها رو به او مراجعه بدن و به نهایت برسانن در اون کارها به نظر امام، یا بگیم خودشونو دست نگه دارن در اون کارها مطابق نظر امام. بل المتبادر عرفن از نسب سلطان حاکمی را وجوب رجوع در امور عامه مطلوب برای سلطان به اون حاکم. دوستان قبل از بل با بعد از بل چه فرق میکنه؟ آخه اینا ریزکاریه دیگه. بعد از بل ترقی میکنه، قبل از بل ترقی نداره. ببینید قبل از بل داره حدیث رو تشبیه میکنه به زمان پیغمبر، بعد از بل اصلا ترقی میکنه، میگه اصلا ما کار به زمان پیغمبر نداریم، نمیخوام از تشبیه استفاده کنیم، میخوام از خود عبارت امام. وقتی امام میگن جعلته علیکم حاکما، اصلا ما کار به مشابهت هم با جای دیگه نداریم. عرف از این جمله چی میفهمه؟ لذا قبلش مقایسه میکنی به زمان نبی، بعد ترقی میکنه، میگه اصلا ما کار به احتیاج به مقایسه هم نداریم، بلکه از خود این جمله در میاد. خب این دلیل اول. دلیل دوم، و الا ما تقدم من قولی علیه السلام مجار الامور به ید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه. اینم دلیل دوم. التوقیع چه کار است؟ این التوقیع آقایون فاعل یدل، در واقع میخواد دیگه دلیل اصلی اینه، علاوه بر اونا که میتونیم بگیم دلیل ما اینه. توقیعی که از کردم، توقیع یعنی این نامه، روایت وقتی در شکل نوشتن باشه میگن توقیع دیگه، نامه حضرت حجت که نامه روایت شده در اکمال الدین صدوق و کتاب الغیبه شیخ طوسی داره، نعمانی داره، نمیدونم نظرش به کدام هست، اون غلطه. بله ما اصلاحش کنیم. کتاب حدیث کتاب رو کنه که مال اول مقاله ابن زهره، مال قرن هفتم هشتم، اون که مراد نیست دیگه. و احتجاج تبرسی، توقیعی که وارد شده در جواب سوالات اسحاق ابن یعقوب. ببینید آقا، اسحاق ابن یعقوب چند تا سوال داشت، خب اومد این سوالها رو نوشت توی نامه، داد به عمری از نواب خاص امام، عثمان ابن سعید عمری که از نائبان خاص حضرت حجت دیگه، داد به عثمان ابن سعید عمری، گفت اینو بده خدمت آقا. زمان غیبت صغرا بود، آقا هم نامه رو گرفتن، بعد تو جواب نامه نوشتن این مسائلی که بر تو مشکل شده بود و سوال کردی و حوادثی که واقع میشه، فرج او فیها. میخوام بگیم آقا این حوادث واقعه یعنی کاری که پیش میاد. فردا میخوای یک امر به معروف کنی، نهی از منکر کنی، اجرای تعزیر کنی، نمیدونم چه کار کنی، اینا رو باید به روایت احادیث ما مراجعه کنی. عبارت نگاه کنید، روایتی که وارد شده در جواب سوالات اسحاق ابن یعقوب، التی ذکره، سوالاتی که ذکر کرده اسحاق، انی سألت الامری، از این انی کلام کیه؟ کلام اسحاقه. ابی هم غلط نسخه های ما اکتاره، درستش کنید. میگه من، از این انی ببرید داخل گیومه، کلام اسحاقه. میگه انی سألت الامری، ما اینجا یه ذمه گذاشته که حتما عمری بخون، نه امریه، عثمان ابن سعید عمری با پسرش، هم پدر هم پسر، هر دو نائب بودن. سوال کردم عمری را رضوان الله علیه، ان یوسل الی صاحب، نامه را به آقا برساند، اجل الله فرجه، کتابن فیه تلک المسائل، کتابی که درش این سوالات بود برسونه خدمت آقا، التی قد اشکلت علیه، اشکلت معروفه غلطه دیگه، مشکل شده بر من، فوردت توقی به خط، نامه به خط مبارک علیه آلاف و صلات و سلام در جوابهای اون مسائل، در جمله اون جوابها این آمد، و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى رباط حدیثنا، البته تعبیر معروف احادیث ناست، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. فان المراد بالحوادث ظاهرا، دوستان شما از حوادث چی میفهمید؟ حوادث یعنی مسافر کجا نمازو شکسته بخونه، کجا تموم، خانم مثلا کی غسل کنه، کی تیمم کنه. نه، حوادث ظاهرش مطلق اموره، مطلق اموری که اگر خود امام حاضر بود به عنوان رئیس به امام مراجعه میکردن، حالا باید به ربات مراجعه کنن. فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى رئیس، مثل نظر در اموال قاصرین به خاطر غیبت، لغیبت یعنی غیبت ولی، مثلا غیبت پدر، او موتن او سقرن او سفه. آقا عبارت این عرفن و عقلن و شرن یه توضیحی داره که باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.